اما بعد، قال المعصوم علیه السلام: یا شدید القوا، یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، زلت و عظمتک جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خوب عرض کردیم که مستحب است که در این ماه صفرالخیر که معروف است به ماه نحوست، مردم این دعا را بخوانند. یکی از علل نحوست این ماه این بود که خب سه ماه پشت سر هم ماهای حرام بود، ذوالقعده الحرام، ذوالحجه الحرام، محرم الحرام. سه ماه نه جنگ و نه خونریزی و نه نزاعی بود. در زمان جاهلیت هم این سما را مردم احترام می داشتن، جنگ ها را تعطیل می کردن، خونریزی ها را تعطیل می کردن. حتی اگر طرف قاتل پدرش را هم می دید، دیگه در این سما با او کاری نداشت. یکی هم در ماه رجب المرجب. خب بعد از این که این سمای حرام تمام می شد، با کمال تأسف جنگه ها، خوندیزی ها، نزاه ها شروع می شد و شدت این جنگه هایم در ماه صفر بود. پیغمبر از این قصه خیلی رنج می برد، لذا فرمودن: من بشرنی به خروج صفر و بشرو بالجنه. اگر کسی از اتمام ماه سفر به من خبر بدهد، من هم بشارت بهشت را به او میدهم. تا این مقدار حضرت ناراحت بود. البته بعضی هم گفتن این جمله پیغمبر به چند جهت ناظر است. یکی این که پیغمبر میداند که پایان این ماه زمان خلاصی او و آزادی او و خروج از این دنیاست و مسئولیتش تمام میشه، هم مقامش تمام میشه، دیگه از این دنیا میره و تکلیفش تمام میشه. از این جهت حضرت در انتظار ماه تمام شدن ماه سفر است، چون زمان لقای او و ملاقات او با خدا میرسه. حال این حرف ممکنه حرف کاملی نباشه، تمام نباشد، یک ایرادایی بهش وارد باشد. پیغمبر الان هم ناراحت است، پیغمبر الان در عالم برزخ برای امت ناراحته، رنج میبره. روح پیغمبر وقتی ببیند امتش منحرف شدن، ظلم میکنن، ستم میکنن، حادثه تلخ آتش سوزن، سوختن، آتش زدن در خانه فاطمه، میگه در عالم برزخ پیغمبر نمیبینه، میگه آگاه نیست. میگه حادثه تلخ عاشورا و کربلا رو پیغمبر بعد رفتن از این عالم مطلع نیست، بر او پوشیده است. میگه جنایت ها و ظلمه هایی که بنی امیه، بنی العباس با آل الله میکنن، اینا رو نمیبینه. مگر ورود اسرا امروز که روز اول ماه سفر بود به شام، پیغمبر از عالم برزخ این عالم رو نمیبینه. پس پیغمبر از این جهت ناراحته، فرقی نداره چه در این عالم باشد چه در اون عالم باشد. بعضی هم گفتن نه، شاید علت این که حضرت فرموده خب مسئله شهادت امام حسن بوده، شهادت حضرت رضا بوده، این صحنه دلخراش برای پیغمبر. در صورت علت اصلیش بر ما معلوم نیست، ما خیلی نمیتونیم از این حرفا بزنیم و بگیم علت اصلی این تقاضای پیغمبر چی بود. در هر صورت و این دارو عرض کردیم باید بخوانیم، این نکات بسیار جالبی درش نهفته است که دیشب اشاره شد. اما یکی از اعمال هر ماه نو، خب برنامه هایی هست که هر مؤمنی، هر بالاخره شیعی باید این رو انجام بده حتی امکان، که انشالله امیدوارم که اون چی که میگم خودمم خدا توفیق بده که انشالله عمل کنیم. خیلی که مسئله خوندن نماز اول ماه، عزیزانی که امروز موفق شدن خوندن خوشا به حالشون، اونایی نخوندن رجوعا بعد از مغرب هم میتونن بخونن، اشکالی نداره بخونن شب اول هم که باشه، بالاخره مسئله نیست، یعنی از امروز وقتش است. بالاخره حالا تا پایان نیمه شبم انسان به نیت رجا، قصد رجا، نماز اول ما رو بخونه. و از اون طرف خوندن دعای 43 صحیفه کامل صحیفه حضرت سجاد علیه السلام که بسیار نکات مهمی درش هست. یک صلوات مرسی برای سیدان صلوات و خوندن 7 سوره هم برای رفع چشم درد و چشم و برای زیاد شدن نور چشم خیلی خوب است. حالا اونی که بنده خیلی میخوام روش تکیه کنم، دعایی است که بعد از نماز اول ما خونده میشه که بسیار نکات مهمی درش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خود بسم الله الرحمن الرحیم خواص بسیار زیادی دارد، آنقدر در فضیلت این ذکر، در وسیلت، در عظمت این بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده است که فرمود هر کاری که با نام خدا، با ذکر خدا شروع بشود، خداوند اتمام اون کار رو، تکمیل اون کار رو، بالاخره توفیقش به انسان میده. میگن وقتی میخواد دست بر کار بزنید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، میخواد هر چیزی بگیرید، میخواد بدید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، میخواد منزل بروید بیرون، میخواد وارد بر منزل بشید، پشت فرمان ماشین بشینید، رو مرکبتون بشینید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، میخواد غذا بخورید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، میخواد سفره رو پهن کنید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، میخواد آب بخورید بسم الله الرحمن الرحیم بگید. همینطور با ذکر خدا، نام خدا، مملو به روایات و احادیث درباره عظمت این ذکر، بسم الله لباس بپوشی بسم الله الرحمن الرحیم، وارد به حمام بخواد بشی بسم الله الرحمن الرحیم بگید. دیگه جایگاه بسم الله الرحمن الرحیم خیلی زیاده، اقلش بسم الله است، اقلش بسم الله است. و اگر کسی 19 این بسم الله الرحمن الرحیم رو بگوید، انشالله زبانی های جهنم که 19 تا هست بر روی خودش میبنده انشالله به حول و قوه پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم مخدارت که وقتی کسی در این دنیا عادت کنه به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، فردای قیامت بهش میگن فلانی بیا نامه اعمال تو بگید، حال نامه اعمالی که توش بسیاری از گناهان و خطاها همه نوشته شده، این بود که دستش میره به سمت گرفتن نامه اعمال طبق عادتی که در دنیا داشته بسم الله الرحمن الرحیم میگفته، یه دستش دراز میکنه نامه اعمال بگیر، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تم میگیره نگاه میکنه میگه نامه اعمالش قسمت سیئاتش همه پاک شد، هیچی نیست. قبلا بهش میگن بیا نامه اعمالتو بگیر، سیئاتتو بخوان، بیا بگیر گناهاتو بگیر، چی کردی؟ این وقتی دستش میبره که نامه رو بگیر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا شاهد روایت داره اصلا نامه اعمال سفید میشه صاف صاف. بعد میگیره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میاره جلو میگه این که چیزی نداره که آقا، میگه صافه، میگه حتی صافش گردی انده خدا، بسم الله گفتی دیگه، بسم الله گفتی، مف شد. این بسم اللهی که شما در این دنیا میگید در اون دنیا جا کار خودش میکنه. گذشته این که در این دنیا یه اثرات بسیار خوبی داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رحمان الرحیم. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. خب اول ما هست، میگه این رو بدانید که هیچ جنبنده در این عالم نیست مگر اینکه رزق او به گردن خداست. خداوند خلق کرده دابه رو، جنبنده رو، سید و سرور جنبنده هایم انسانه، اشرف جنبنده ها دابه ها انسانه، و این انسانی که خدا او رو اشرف قرار داده رزق و روزیش هم خلق کرده. بابا هور رزداغ، غم روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر را، که ایزد پر کند قبل از تفستان مادر را. این اگر ما باور ما آمد که رزق و روزی ما تقسیم شده است، دیگه دنبال رزق و روزی حرام نمیریم، دیگه اجاف نمی کنیم، دیگه تو کارمون قش نداریم، دیگه دقل نداریم، دیگه واجبات ما نمیزنیم، دیگه نماز جماعت نمیزنیم، از این جلسات نمیزنیم، خلاصه از صله رحم نمیزنیم، دیگه بخل نمیورزیم. این باید باور با بیاد که و ما من دابتن الا علی الله رزقا. هیچ جنبندی نیست که رزق به ورده خداست. نهنو قسم نابینا میت فلایت دنیا. ما که خدا هستیم، ما تقسیم کردیم رزق و روزی مردم رو در زندگی دنیا بینشون، و ما عادل بودیم. هر کسی را هرچه مسدد بوده بهش دادیم. اگر گاهی میبینید رزق و روزی عده کمه، یا گاهی نعوذ بالله نستجیر بالله قطع میشه، این باید فوراً به فکر تدارک باشه، استغفار کنه، توبه کنه، تضرع کنه، از خدا بخواد. بالاخره رزق و روزی رو به وسیله استغفار و وسیله توبه، وسیله انابه، وسیله توسل از خدا بگیره برگردانه. ما در روایات داریم که خدا یه حکمتی که داره رزق و روزی مؤمنین رو کم قرار داده، دایدت اگر دارد که اگر مؤمنین دعا نکنند ما همین رزق و روزی هم بشون داریم نصف میکنیم، همین هم کم میکنیم. اگر مؤمنین غصه نمیخوردن ما به کفار و مشرکین آنقدر ثروت میدادیم که سقف خانهشون طلا بشه، سقف خانهشون رو طلا پوش کنند. ولی مؤمن اگر چنانچه تعملش کم نبود، ما همین هم بهش میدونیم کمتر میکردیم، همین هم از نصفش میکردیم، سلاح داریم بوده. خب وقتی یه سال اینجا برای شما پیش میاد، خب پس بعضی از متمولین که هم مؤمنن هم مسلمانن، شیعهن، ولایین، خیرن، ثروت های کلانی هم دارن، پس اینا چی؟ یعنی اینا نعوذ بالله مؤمن نیستن؟ چرا؟ اونا امتحان نشدن، امتحان نشدن. قسم در خداوند تبارک و تعالی ثروت رو در اختیار اونها گذاشته که آیه بالاخره امتحانشون کنه، اینا یا از این ثروت به نفع فقرا نیازمندان کمک میکنن یا نه. نه اینکه اونا از تو عزیزتر بودن، شریفتر بودن، محترمتر بودن، مقربتر بودن که خداوند میلیاردها ثروت به اونا داده، به تو به شام شب معتادش کرده، یک نخ باریک و یک نمیدونم شیر سماوری برات فرستاده. نه این نیست، این نه تو مبغوض خدا بودی نه اون محبوب خدا بوده، همه تو مخلوق خدا است. سلاح بعضی این است که ثروتشو بیشتر باشه، بعضی با ثروت امتحان میشن، بعضی با فقر، بعضی با مریضی، بعضی با سلامتی، بعضی با بلاها گرفتاریا، بعضی با خوشیها. بله بعضی با شهوت، بعضی با شکم، بعضی با جمال، بعضی نمیدونم، بعضی با مسائل دیگر. هر کسی به یک نوی آزمایش میشه، امتحان میشه، خدا ما رو امتحان میکنه. در هر صورت اون چه نصیبه است نکم میدن، گر نستانی به ستم میدن. اون چه که رزق و روزی است با در روایت داریم مثل اجل میاد سراغ شما. چطور شما از اجل نمیتونی فرار کنی از مرگ حتمی؟ رزق و روزی هم همین. اون داشت رزق و روزی ثروت بر دو قسم، یه قسمتش هست رزق و روزی ماست، یه قسمش رزق و روزی ما نیست، ثروت ماست، تمکنات ماست. تمکنات مالی ما نباید با رزق روزی ما قاطی بشه. تمکنات مالی رو خدا به همه میده، اما این آقای متمول ببینیم چقدر از این ثروتش خوب استفاده میکنه. اونچه که این ثروتمند متمول مصرف میکنه در خمسش، زکاتش، کمک به فقرا و نیازمندانش، اونچه که میتونه استفاده کنه رزق و روزی است. ولی اگر میلیاردها ثروت داره هیچ استفاده‌ای در امور خیریه نمی‌کنه، خدا شده این رزولوتش خیلی کمه، خیلی کم. این فردای قیامت معلوم میشه عجب این چقدر بدبختی بیچاره بوده، این چقدر سیاه روز بوده که این همه ثروت در اختیارش گذاشتن فقط می‌خواست نگاه کنه لذت ببره، کیف کنه، که فقط بگم آنقدر ثروت دارم، آنقدر پول دارم. دیگه مردم که از ثروت تو استفاده نمی کنن. صلوات خدا بفرمایید. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. پس هیچ جنبندهی، هیچ مخلوقی در روی زمین نیست مگر این که رزقش بر خداست. مگر می شود خداوند کسی رو خلقش کند بعد بذار روز گرسنگی بمیره؟ از این با حکمت خدا، با عدالت خدا جور در میاد که زجر بکشه؟ آیا زجر کشیدن ما خدا لذت میبره، کفش میکنه؟ این نیست. ما خود ما گاهی انجام بدین کارهایی رو. لها ما کسبت و علیا مکتسبت. ما خود ما به خود ما ظلم میکنیم، ستم میکنیم، بلاها رو سر خودمون میاریم. باید خودمون یه تجدید نظری کنیم در اعمالمون. اون وقت رزق هم باز بر چند قسمه، رزق مادی داریم، رزق معنوی. همانطور که رزق مادی بر دو قسمه، یک قسمش از کردم رزقی است که محتومه، حتمی است، یک قسمش هم مکسوبه، باید کسب کنید. رزق معنوی ما هم همینه، رزق روزی ما هم همینه. ببینید اون کسی که اصلا مثلا کربلا رزقشه، مثلا نجف رزقشه، سوریه رزقشه، سامرا رزقشه، حرم امام رضا رزقشه، قبرستان بقی رزقشه، رمی جمرات رزقشه، صفا و مروه رزقشه، مشعر رزقشه، نماد شب رزقشه، سلی رحم رزقشه، اینا همه اینا رزق و روزی معنوی انسان ها. قرآن بخونه، دعا بخونه، ذکری بگه، مناجاتی کنه، حضور در این جلسات رزقه، حضور در نماز جماعت رزقه، تو مجلس امام حسین گریه کردن رزقه، اشک ریختن رزقه. یک عده واقعا خدا اشک ریختن و گریه کردن بر مصائب امام حسین رزق و روزی شونه. آره اینا دارن، یک عده متاسفانه ندارن، جمود این دارن، جمود چشم دارن، کاری کردن که این رزق و روزی از اینا گرفته شده. اینا توفیق گریه کردن ندارن، اشکشون جاری نمیشه، قلبشون قصیر شده، صفر شده. اینا باید یه مقدار بیشتر قرآن بخونن، یه سجده‌ای برن، یه سکوتی کنن، این ور اون ور کمتر نگاه کنن، کارهایی که اشک میاره اونا رو انجام بدن. حتی دارد غذایی که اشک میاره، مثل عدسی خوردن، این یه اشک میاره، سحر تضرع کردن اشک میاره. اینطور نیست که هر کسی توفیق پیدا کند که بر امام حسین گریه کنه، بر امام حسین عشق بریزه. زنها صحبت نکنید، زنها حرف نزنید، یک صلوات بفرستید. خب اگر انسان رزق و روزیشه زیاد بشه، بعد میتونه همونطوری که از رزق مادیش به مردم میده، از مال و ثروتش مردم استفاده میکنن. شما وقتی رزق و روزی معنویتون زیاد شد به مردم میدین، از توکلتون مردم استفاده میکنن، از یقینتون مردم استفاده میکنن، از اخلاصتون مردم استفاده میکنن، از ادبتون، از اخلاقتون مردم استفاده میکنن. خدا شاهده قصه اینه ها. در معذر یک انسان میشینه میبینه واقعا اینا ایمان سرشار از ایمانن، سرشار از باورهای دینی هستن، خوشا به حالش. یک ادنم پلیشون میشینی انسان رو دچار شک میکنن، متزلزل میکنن. دقت فرمودین و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، و خدا میداند جایگاه و پایگاه همه این رزق و روزی ها کجاست، نه کجاست. شما ببینید در تعقیب نماز عشا که خب مستحب بس شما این بخونید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی، خدای من نمیدانم که این محل رزق و روزی من کجاست، کجا نصیب روزی من شده، توی دنیای، توی آخرت، توی مشهد، توی آفریقای، توی آمریکای، نمیدونم توی وطنمه، توی نمیدونم کاشمره، توی شماله، توی تهرانه، توی همدانه، توی معادنه، نمیدونم رزوزم توی قلب زمینه، توی چای میخوام مغنی باشم، میخوام نمیدونم، مشخص نیست. عادت کردی رزق روزی من خودم نمیدونم موضعش کجاست. منتاش ما اینی داریم، چقدر روایت داریم ائمه میگن خدایا رزق روزی ما را تو در وطن ما قرار بده، رزق روزی ما را توی نمیدونم کشورهای دیگر نکن. وا اینید یک عده کارشم کجا بشین بعد ملم میشن مملکت اسلامی، مملکت دین، مملکت قرآن رو رها میکنن برای دنیا، برای تجارت، میره در انگلیس، میره در آلمان، میره در ژاپن، میره بر کشورهای کفر، در کشورهای کفر. اونجا نریم آقا، اگر کسی بشه بره تجارت کنه برگرده، نه اینکه روش مستقر بشه، نه اینکه بره مستقر بشه، تحت لوای حکومت الله رو رها کنه، از دارون اسلام بره دارون کفر برای ثروتهای زیاد، ثروتهای کلام. پس برادران اگر رزق روزی تو خدا تو وطنت قرار داده، یه جای محل خوبی قرار داده، شاکر باش. شغلهای محترمی خدا بهت داده، البته هیچ کاری عیب نیست، اما بعضی کارها خیلی مقدسه، خیلی محترمه، بعضی کارها بالاخره به حسب زور عرف نمیپسند. و اینکه هر کار اگر مشروع باشه عبادته، هر کاری اگر مشروع باشه عبادته، ولی حالا کناسی باشه، سمر مسترار بیاره بیرون، اونم عبادته، بد که نیست. اما مردم عقلشون به چشمشون، مردم فکر میکنن که آره اون کسی که اون حقوقش از میان آستان قدس حضرت رضا میگیره جز خدام حقوق بر شده، اون در نزد خدا مقرب تر بوده تا این بنده خدایی که فرض میکنیم حالا مثلا مسترها رو خالی میکنه، مثلا فاضلابیه چی میگه این؟ نه معلوم نیست، شاید عقوبتی که اون آقا اونجا بشه توی حرم حضرت رضا به مراتب بیشتر باشه، حرمت حفظ نکرده، قداست اونجا رو حفظ نکرده، اون مسئولیتش خیلی از این آقا بیشتر بوده. قد فرمودی عقوبتش بیشتره. خدا رو گواه میگیرم رو منبر نشستم، اینه اگر یه ذره خلاف بگم وای بالم، خودش گفت یک از افرادی که 12 سال حقوق بگیر حرم حضرت رضا بوده، توی 12 سال تا مسجد داخل مسجد گرشاد رفته داخل حرم، گفت 12 سال حرم مشرف نشدم. زنشم بیبنده با زنشم بیهجاب که وقتی برای حل اختلافشون آمدن منزل بنده، من سعی میکردم زودتر این زنه بره بیرون، اصلا منزل ما رو بره جنگ کشیده. بعد گفتم چطور شد بعد 12 سال هشم مشرف شدی؟ گفت خاطر این گرفته که با زنم پیدا کردم. تو 12 سال اقوه امام رضا رو خود زن تا نجاب نداشت، اوقت بیغیرت بودی؟ پس فکر نکنید کار هر کسی اونجا رفت. این حرف ها چی؟ این حرف های بلاخره ظاهری رو نگیریم. گوهی طرف میبینید میاد کارتون تو خیابونش جمع بکنه، آشخاش باشخاله جمع بکنه، سفور در نزد خدا. بودیم. پس خدایا تو میدانی انما اطلب و به خطراتم آره تخطر علی قلبی، من فقط خدمت شما شد که من این رزق روزی رو طلب میکنم فقط به خاطر خطوراتی که حالا به ذهنم رسیده، به ذهنم رسیده. فعجول و فی طلب البلدان، منم تو شهرها میجویم رزق روزی می آره نمیدانم. فانا فی ما انا طالبون کل حیران، وقت من دیگه نمیدونم بقیه شیف من فردا شب اگه زنده بودم اینه شهر بدم. این رزق روزی که خداوند اینگونه برای ما فراهم کرده وقت گاهی این رزق حرامش کنه، خرابش کنه، از منش ببره. لطفا فرمودی صلوات خط بفرمودی.